بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان بزرگوار، صلوات و رحمت پروردگار متعال برای همه رهروان راه حقیقت. با تقدیم صلواتی به محضر مقدس و نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه، بحث تفسیر رو آغاز میکنیم. آیات 168 و 169 سوره مبارکه بقره مورد بحث ما بود. نکته ای باقی ماند. این دو آیه دعوت الهی رو به استفاده از طیبات بیان میکنن و پرهیز از پیروی شیاطین میدن. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای مردم آنچرا که در زمین است طیب و حلال است تناول کنید. فلا تتبعوا خطوات الشیطان، اما از گام های شیطان پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، که شیطان نسبت به شما دشمنی است آشکارا، که دشمنی خود رو هم اعلام کرد. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، هر آنچه که شیطان به شما القا میکند در فکر شما رخنه میکند، مطلبی رو به ذهن شما میاندازد یا شور و حسی رو در شما ایجاد میکند، جز سوء و فحشاء نیست. امر در اینجا یکی القاء فکر، دوم ایجاد حس و شور. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، جز این نیست که شما را به بدی و زشتی ها امر میکند. هرگز اراده خیر نداره، هیچ فکر او را و هیچ حس و شوری که در شما ایجاد میکند رو خیر نبینید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و این که شما را وادار میکند که نسبت به خدا چیزی را بگویید که نمیدانید. پس شیطان دو کار میکنه، یکی انسان را وادار میکنه به عمل سوء و عمل فحشا، دوم وادار میکند به نسبت دادن سخن به خدا. این نکته ایست که باید خیلی توجه کنیم. نسبت به خدا چند نوع ممکنه باشه. ممکنه عمدن باشه، ممکنه اشتباهن باشه. عمدن هم گاهی برای دشمنی است. مثلا عمدن هم گاهی از سر دشمنی است و گاهی ممکنه از سر خیرخواهی باشه. گاهی هم نادانسته است، گاهی هم تفسیر به رأیه. مثلا برای دشمنی علمای یهود می اومدن حق رو ناحق جلوه می دادن، به خدا نسبت دروغ می دادن. لمت البسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. قرآن خطاب می کنه به علمای یهود، به علمای اهل کتاب. چرا شما بر باطل لباس حق می پوشونید و حق رو کتمان می کنید با این که شما می دانید؟ چرا شما که فهمیدید حق رو انکار می کنید؟ فهمیدید قرآن حقه، فهمیدید پیغمبر اکرم پیغمبر آخر زمانه، فهمیدید که این همون موعود توراته، چرا به خدا نسبت دروغ می دید و می گید که نه قراره بعدن پیامبری بفرسته، این همون پیامبر نیست؟ لمت البسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. یا نظیر این منابر اون چه که نقل شده در منابع تاریخ و حدیث، که خود اهل سنت نقل کردن، معاویه به ثمرت ابن جندب پول کلانی داد که دو آیه رو تحریف کنه، آیه 204 سوره بقره و آیه 207 سوره بقره رو. آیه 207 درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده: و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسانی هستند که نفس خود را در راه جستجوی رضوان خدا فدا می کنند. خداوند به بندگان خود بیناست. این آیه شریفه بنابر اونچه که در تفاسیر و روایات آمده درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که در شب هجرت به جای رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم خوابیدند و مرگ رو به جان خریدند، خود رو در معرض شهادت قرار دادند. بعد معاویه به ثمرت ابن جندب پول کلانی داد که بگه این آیه درباره ابن ملجم هست، قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام. و یا در آیه 204 و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. در میان مردم کسانی هستند که خدا رو به شهادت میگیرن و چه میکنن؟ و اینا سرسخت ترین مخاصمه کنندگانن. بعد باز پول کلانی به او داد که بیاد بگه این آیه راجبه امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب به ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینم یه بخشه، یعنی گاهی از سر دشمنی و آگاهی انجام میشه، یعنی دروغ بستن به خدا برای دشمنی و آگاهی است. گاهی ممکنه به قصد خیر باشه. نقل میکنن از یکی از روات که در فضیلت قرائت سوره های قرآن احادیثی جعل میکرد، گفتن چرا این چنین میکنی؟ گفت دوست دارم مردم قرآن بخونن، میبینم به قرآن کم رو میارن. خب اینم دروغ بستن به خداست. متعالا قصدش هم ممکنه خیر باشه، ولی به هر حال این انحراف در دین ایجاد کردن اینا بدعته. حالت سوم یه مقداری تفسیر به رأی کردنه. مثلا در خیلی از نهله های عرفانی یه مسائلی ذوقی به ذهنشون میاد، بعد میبینید یک آیه قرآن رو تطبیق میکنن با ذهنیات خودشون. منافقین در اوائل انقلاب دینامیسم قرآن نوشتن، یعنی یه سری از آیات قرآن رو بر اساس اون مسائل دیالکتیک و چیزایی که پذیرفته بودن به حساب خودشون تطبیق میکردن. یه چیزی رو میپذیرد، قرآن رو هم قبول داره، میاد بگه که این یا قبول داره یا ایجاب میکنه که از قرآن دلیل بیاره، بعد میاد اینا رو با هم تطبیق میکنه. متاسفانه باید بگیم در نهله های صوفیه یه سری عرفان هایی که طراحی شده از این کارا زیاد میشه. ما باید بسیار مراقب باشیم که چیزی را به خدا نسبت ندهیم. اون چه که بین ما و خدا حجت است دلالت الفاظ قرآن به لسان عربی مبینه. یه مطلبی در ذهن ما قشنگ میاد، بیایم بگردیم آیه براش پیدا بکنیم. این میشه تفسیر به رأی. من فسر القرآن به رأیهی ان اصاب الحق فقط اخطأ. اگر کسی قرآن رو به رأیش تفسیر کند، اگرچه به حق هم اتفاقا درست شده باشه، ولی باز راه خطایی است. این و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شیطان به شدت دست به کاره که قرآن رو تحریف کنه، مفاهیم دینی رو تحریف کنه. چگونه؟ به دست عده‌ای از افرادی که صاحب مکتبن، صاحب نهله هستن. یه سری میان حقایق قرآنی رو برای یه سری فکرهایی که از جای دیگری به دست آوردن این رو تطبیق میدن. این میشه تفسیر به رأی. رأی یعنی اعتقاد و عقیده. عقیده ای دارد، آیات قرآن رو بر اساس او تفسیر میکنه. ما باید در مکتب قرآن شاگردی کنیم نه استادی. بسیاری از تفسیر برعی ها و نسبت دادن های سخن به خدای رحمان از همین جاها شروع میشه که یه فکری، یه ذوقی، چیزی در ذهن کسی پدیدار میشه، قصد بدی هم نداره، ولی یه فکری رو از جای دیگری به دست آورده، قرآن رو بر او تطبیق میکنه که انهو بس که قرآن غیر از این نباید گفته باشه. ما باید مر حق رو بپذیریم، متن قرآن و دلالت الفاظ قرآن رو بپذیریم و این برای ما حجته. معانی باطنی اگر چیزی باشه که از لفظ به دست میاد با تدبر، این قابل قبوله. اما اگر چیزی باشه که لفظ بر او دلالت نداره مگر با یه مقداری بخواد تعبیلات و اینا، این دیگه کار غیر معصوم نیست. این فقط در حوزه دانش امام معصومه که برای آیات قرآن بیان تعبیل بکنه. به هر حال و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، خیلی از نفوذهای قرآن از طریق تغییر و تحول در مباحث دینی و قرآنی است که میخواد چیزی رو به خدا نسبت بده. امروزه ما میبینیم این کارا زیاد صورت میگیره. مثلا فرض کنید یک کسی بر اساس یه مبانی به ذهنش میاد که حجاب نباید در اسلام خیلی امر جدی باشه، بعد یه کتاب می‌نویسه، بحث میکنه، دلیل میاره که اثبات بکنه که قرآن راجع به حجاب چیزی نگفته. خب این الفاظ و دلالت الفاظ رو شما چه میکنید در کتاب خدا؟ یا بحثای دیگری به شکلهای مختلف ای راه رو قرآن میبینیم مطرح میکنه که شیاطین دخالت میکنه. ما باید پیرو وحی خدا باشیم، پیرو کتاب و سنت معصومین علیهم السلام. اگر راه عرفانی است، اگر راه ریاضت، هر چه که هست باید متخذ از کتاب و سنت باشیم. خیلی از نهله هایی که پدیدار میشه اینها شکل هایی رو برای عبادت، برای ذکر مطرح میکنن که هیچ ریشه‌ای در کتاب و سنت نداره. شکی باقی نمیماند که شیطان در اینها دست میبره. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شیطان القا میکنه، حرف میزنه، راه نشون میده. اگر کسی آمادگی داشته باشه او رو به این کارا وادار میکنه. بسیار باید لااقل ما برای وظیفه خودمون مراقب باشیم چیزی رو به قرآن نسبت ندهیم. بزرگانی رو ما میبینیم که وقتی میخوان سخن بگن با احتمال میگن، با شاید و باید میگن که نکند چیزی را به خدا نسبت داده باشن که در قرآن به معنای واقع وجود نداره. حالا به این آیه قرآن توجه کنیم، آیه 69 سوره یونس. میفرماید ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون، کسانی که دروغی به خدا میبندند اینها به رستگاری نمیرسند. مطلق هم هست، حالا شاید غیر عمدش هم همین نتیجه رو داشته باشه. و اما آیه بعد، آیه 170، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. و چون به آنها گفته شود اتبعوا ما انزل الله، از چیزی که خدا نازل کرده تبعیت کنید، از قرآن خدا، از کلام خدا، حق در جایی است که خدا چیزی رو نازل کنه. قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا، اینها میگن نه، ما از چیزی تبعیت میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. هر راهی که آنها رفتن میرویم، هر حرفی آنها زده اند میپذیریم. ما همون راه گذشتگانمون رو دنبال میکنیم. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا گرچه پدران آنها چیزی را تعقل نکنند و هدایت یافته نباشند و به راه هدایت نروند؟ میگن اگر پدرانشون هم این چنین باشن باید همین کارو بکنن. نکته اول اینه که اینها دعوت به حق میشن و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، پیغمبر اکرم برای همین اومدن قرآن رو معرفی کنن و بگن از قرآن تبعیت کنید. اینا میگن که ما از پدرانمان تبعیت میکنیم. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما تبعیت میکنیم از آنچه که الفینا، الفینا به معنای یافتیم، از ریشه لف به معنای یافتن، ناقص یاییست. معادل وجدنا در سوره لقمان آیه 21 همین بحث رو میارن با کلمه وجدنا، میگن بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، ما پدران خدایمون رو بر یک راهی یافتیم، ما همون راه رو دنبال میکنیم. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اولو سه کلمه است، ا و لو، واو باید اول می اومده و اگرچه، منتها چون همزه استفهام صدارت طلبه و همیشه در اول جمله میاد، اینجا هم جلو اومده شده اولو و در حقیقت باید اینگونه باشه و الاو و آیا، اگر پدران آنها تعقل نکنند، بازم دنبال اونا میرن، آیا اگر پدران آنها به راه هدایت نباشند بازم به دنبال آنها میرن. اولو کان آباؤهم و آیا گرچه پدرانشان چیزی را تعقل نکنند و هدایت نیابند، بازم تبعیت میکنه. جالبه که اینجا مطلق تبعیت از آبا رو نفی نمی کنن. خب اگر پدران ما پدرانی بودن در راه خدا و در راه حق، که ما نباید راهمون رو با اونا عوض کنیم. در صورتی که لا یعقلون شیئا، اینا تعقل نمی کردن، پدران اینها بت می فرستیدن، بت‌های سنگی و چوبی، خدایی که می بردن بالای تاخچه می زارن، خدایی که هر وقت بخوان جا به جاش می کنن، خدایی که اختیاری از خودش نداره، به تعبیر قرآن نه نفعی میرساند نه ضرری میرساند. خب اینا که عقلی نیست. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، و اگرچه پدران اینها در مسیر هدایت نباشن بازم تبعیت میکنن. خوبی که دیگه شرط عقل نیست، شرط انسانیت نیست. انسان اگر دید کسی به راه خوبی میره بسیار عالیه که تبعیت کنه، اما اگر کسی به راه باطل میره باز هم تبعیت باید بکنه، ای که دیگه مطلوب نیست به هیچ عنوان. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، این مضمون رو قرآن در موارد متعددی بیان میکنه. در سوره صافات میفرماد انهم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم مقتدون، اینها پدرانشون رو در گمراهی یافتند و به دنبال اونها حرکت کردند. آثار به معنای اثر، به جای پا اثر میگن. مقتدون اقتدا کننده، اینا همینطور دنبال پای اونها رو گرفتن، به راهی که اونها رفتن اینها هم رفتن، با اینکه اونها رو گمراه یافتن. خب این شرط عقل نیست. این تذکر قرآن و یا این نکته سنجی و بیان ای که شما باید در اعتقادات، در رفتار عاقلانه عمل کنید و در مسیر هدایت باشید، اگر دیگران ولو پدران شما در مسیر هدایت نبودن، نباید از اونها تبعیت کنید. در آیه بعد، یعنی آیه 171، قرآن برای کافرانی که صدای پیامبر اکرم رو می شنیدند اما توجهی نمی کردند، تمثیل رو بیان می کنه. می فرماید و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. مثل در قرآن گاهی به معنای شرح حال و کلن در زبان عرب به عنوان مثال قرآن کریم درباره منافقین این مثل رو میزنه. می‌فرماید مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، وضعیت منافقین مثل وضعیت کسی است که آتشی را برافروزد. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. آتشی را برمی‌فروزند، میخوان استفاده کنند از نور او که خداوند او را از بین میبرد و اینا نابینا بر جای باقی میمانند. مثل به معنای وضعیت، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وضعیت علمای یهود که تورات رو با خود دارن اما از او هیچ بهره ای نمیبرن، مثل اون چهار پاییست که باری از کتاب بردوش داره. چقدر این مثل هم گویاست. در حال مثل به معنای وضعیت، شرح حال. و مثل الذین کفروا در آیه مورد بحث ما، آیه 171، می فرماید و مثل کسانی که کفر بورزند به قرآن و امثال اینها، وضعیتشون وضعیت چه کسی است؟ مثالی میزنه. وضعیت اون چهار پایانی است که چوپان اینها رو صدا میزند، گاهی فریاد میزنه، گاهی با صدای آرام اینها رو فرا میخونه. اینا ولی چیزی نمیفهمند، فقط یه صدای کلی میفهمند، عباراتی رو نمیفهمن که بخوان در او تعقل کنن، عکس العملی نسبت به صدا نشان میدن. و مثل الذین کفروا، وضعیت کفار این چنین است، مثل کسانی هستند که چوپانی آنها را صدا میزنن، که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، کسانی که یا حیواناتی که جز آنچه که صدایی باشد و صوتی باشد چیزی درک نمی کنند. مثل آن کسی که ینعق، نعق به معنای فریاد کشیدن، بانک زدن، نعیق به معنای فریاد، اسم مصدر هست. ینعقو یعنی فریاد می کشد. الذی ینعقو به ما لا یسمعو الا دعاء و نداء. برای کسانی فریاد می کشند که نمی شنوند مگر دعایی و ندایی را. ندا گفتن به معنای فریاد بلند و دعا به معنای خواندن از نزدیک و به آرامی. و مثل الذین کفروا، کفار رو اگر میخواین تصور کنید چنین چیزی رو در نظر بگیرید، که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. یک کسی مثل چوپان فریاد میکشد، نعق فریاد کشیدن، برای کسانی که نمیشنوند یا برای کسی که نمیشنود جز خواندن و فریاد را. ترجمه زیبایی در معانی القرآن اومده به این صورت که حکایت این کافران مشرک حکایت آن مردی است که برای فراخواندن دامها و یا راندن چهار پایان صدایی چون بانک کلاغ از حلقوم سر می دهد. و دامها و چهار پایان با بانک لطیف و آوای نرم او نزدیک می شوند الا دعا هم. و با فریاد تند و پرهیبت او رم می کنند و پراکنده می شوند بیان که از کلمات او چیزی بفهمند. تشبیه برای این اومده که کسانی که به قرآن کافر می شوند ندای لطیف پیغمبر اکرم رو می شنوند، نزدیک می شن، اما دقت نمی کنن که چیزی بفهمن. یا ممکنه گاهی خطابهای تند قرآن رو بشنوند و تهدیدهایی که نسبت به شرک و کفر داره، اما بازم فریادی می شنوند و دور می شن. گاهی نزدیک می شن، گاهی دور می شن، اما نسبت به هیچ کدام از این کلمات تعقل نمی کنند. و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و ندا. البته در این تعبیر یه تقدیری رو در نظر گرفتن. انشاءالله تکمله بحث این آیه رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله.